از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، دهمین برنامه کارنامه برای کارگران رو شروع می‌کنیم. در این برنامه مثل همیشه با اخبار شروع می‌کنیم و بعد از اون هم نوبت گزارش، صحبت‌های شنونده‌ها، تاریخچه جنبش سندیکایی و آشنایی با قانون کار می‌رسه. اخبار رو از همکارم کیوان حسینی میشنویم.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 90 کارگر کارخانه ویتانا به علت پرداخت نشدن 4 ماه حقوق معوقه خود در مقابل در ورودی این کارخانه تجمع کردند. بر اساس این گزارش همچنین جمعی از کارگران کارخانه قطعه‌سازی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن 10 ماه حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند. خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که کارگران شرکت واگن‌سازی پارس عراق در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. بر اساس این گزارش شرکت واگن‌سازی پارس 12 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت 1200 کارگر به بیمه بدهکار است و همچنین بیش از 2 سال است که دفترچه‌های درمانی کارگران این شرکت باطل شده و حتی برای بازنشستگانش نیز حق بیمه پرداخت نشده است. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اعلام کرد که کارگران کارخانه نساجی مازندران بیش از 16 ماه است که حقوق نگرفتند. به گزارش سایت قانون آنلاین، نصرالله دریابیگی گفت نساجی مازندران در گذشته نشندان دور حدود 7000 کارگر داشت که در اثر بی‌توجهی مسئولان به این صنعت مادر، اکنون کارگران این واحد به کمتر از 700 نفر کاهش یافته است. او گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سفرهای استانی به مازندران و مطلع شدن از وضعیت کارگران قول داد که مشکل این واحد را حل کند، اما این وعده انجام نشد و به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران دولت کارگران را تنها گذاشت. خبرگزاری فارس گزارش داد که کارگرانی که مشغول احداث ساختمان جدید استانداری تهران بودند بین 5 تا 7 ماه است که حقوق نگرفتند. بر اساس این گزارش، یکی از کارگران پیمانی ساختمان جدید استانداری تهران در این مورد گفت که استانداری اعلام کرده که پولها را به پیمانکار پرداخت کرده، اما پیمانکار میگوید پولی دریافت نکرده است. این کارگر گفته است که کارگران نیز در اعتراض به این وضعیت، روند ساخت و ساز را تعطیل کرده و دست از کار کشیدند. ابراهیم دستمزد مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان هفته پیش گفت بازنشستگان این کارخانه مطالبات خود را دریافت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس او افزود با پیگیری‌های صورت گرفته توسط این کانون و دیگر مسئولان چک 1000 میلیارد ریالی برای پرداخت حقوق بازنشستگان صادر شده است. تا کنون و به رغم گذشت حدود 1 هفته هنوز خبری در مورد پرداخت حقوق معوقه هزاران بازنشسته صنعت ذوب‌آهن اصفهان منتشر نشده. در چند ماه گذشته بازنشستگان کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مطالباتشان دست به تجمعات گسترده‌ای در مقابل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن و نیز مجلس شورای اسلامی در تهران زده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حتما اسم سندیکا رو شنیدین یا در موردش خوندین و ممکن از خودتون هم پرسیده باشین که این اسم چه معنایی داره. از سندیکا به عنوان سازمان صنفی کارگرها و طبقات دیگه اجتماعی نام برده شده. بر همین اساس تاریخ ایجاد سندیکاها همزمان با تلاش کارگرها برای دفاع از منافع و بهبود شرایط اقتصادیشون بوده. نخستین سندیکاها هم در کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا و آلمان تشکیل شدند. در مورد سندیکا تا حالا در برنامه‌های کارنامه و همینطور گزارش‌های دیگه‌ای که مربوط به مسائل کارگری بودن چیزهایی گفته شده. مثلا در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. اول از همه سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه در مورد تاریخچه این تشکل کارگری برای ما میگه.
به دلیل انباشته شدن خواسته های کارگری و عدم وجود نماینده های واقعی و حضور نهاد مشورتی شورا در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، سندیکای کارگران شرکت واحد که از سال 1969 کارش بدون برگزاری هیچ گونه مجمعی از کارباز ساده شده بود، از سال 1383 فعالیت خودش شروع کرد و با برگزاری مجمع عمومی در سال 1384 نمایندگان واقعی کارگرا با حضور کارگرا در پای صندوق‌های رأی وجودشون را اعلام کردند و پیگیری‌های صنفیشون را از سال 1384 شروع کردند و کماکان فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد ادامه داره و در راه دفاع از حقوق کارگران ادامه فعالیت میشه.
یکی دیگه از تشکل‌های کارگری در ایران کانون مدافعان حقوق کارگر هست. این تشکل کارگری فعالیت خودش رو از سال 1385 شروع کرد و از اون زمان تا حالا هم به کارهای پژوهشی و تحقیقی در مورد مسائل کارگرها و هم مشاوره حقوقی برای کارگرهای اخراج شده و یا فعالان کارگر زندانی پرداخته. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم یکی دیگه از تشکل‌های کارگری هست. مریم محسنی فعال کارگری در سوئد که اطلاعات زیادی در مورد این سندیکا و شکل‌گیری اون داره به ما میگه.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان 86 2500 تا از کارگرای نیشکر هفت‌تپه نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان نوشتن و خواستار بازگشایی سندیکا شدن. البته این سندیکا یه سابقه ای داشت. در 1353 تأسیس شده بود ولی دیگه عملا بعد از انقلاب اون کارایی خودشو از دست داده بود. هیئت بازگشایی این سندیکا تو اردیبهشت 1387 به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در هفتم آبان سال 87 با رأی گیری عمومی کارگرا و با رأی بالا سندیکای کارگران هفت‌تپه به طور رسمی بازگشایی شد.
یکی دیگه از تشکل‌های کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران هست. این تشکل کارگری در فروردین سال 1387 شروع به کار کرد. گروهی از فعالان کارگری هم چند سال پیش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را تأسیس کردند. توضیحات بیشتر در مورد این تشکل کارگری رو از بهروز خباز فعال کارگری در سوئد میشنویم.
کمیته هماهنگی در اواخر فروردین 84 با هدف تشکل یابی کارگری تشکیل شد. این تشکل در روند حیات خودش به واسطه اختلافاتی که در اون بروز کرد، اول به اسم کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری بود و بعداً به نام کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری تغییر نام داد. این تشکل مناسب ترین ساختار رو برای کارگران تشکل ساختار شورایی میدونه، اما در این حال از سندیکا و کمیته و انجمن‌های دیگر کارگری که به اراده کارگران تشکیل شده باشند دفاع میکنه.
البته تشکل‌های کارگری مستقل دیگه‌ای هم در ایران فعالیت می‌کنند که میشه به هیئت مؤسسه بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان و کارگران ایران خودرو اشاره کرد. در کنار این تشکل‌های مستقل و غیر دولتی، یه سری تشکل‌های دیگه‌ای هم هستند، مثل خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور. در مورد خانه کارگر باید بگم که این تشکل کارگری در سال 1358 فعالیت خودش رو شروع کرد و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور هم یک سال پیش با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی سابق آغاز به کار کرد. کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز در ابتدای دهه 60 کار خودش رو شروع کرد. اینجا هم این رو بگم که این سه تشکلی که بهشون اشاره کردم برخلاف تشکل‌های دیگه از فعالیتشون جلوگیری نمیشه. بجز تمام این تشکل‌هایی که اسمشون برده شد، در دو سه سال گذشته و در برخی از مناطق ایران تشکل‌هایی ایجاد شدند که از اون جمله میشه به شورای موقت کارگران ذوب‌آهن، شورای موقت کارگران مجتمع‌های پتروشیمی منطقه اقتصادی ماشر و اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان اشاره کرد. بهزاد باقری در ترکیه که در ارتباط نزدیک با شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان بوده برای ما از این شورا میگه.
شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان طبق بیانیه‌ای که خود فعالاش هم صادر کردن به ماه 1388 هست و طبق بیانیه‌ای که صادر کردن موقع تشکیلش 9 تا هدف بالا بردن حداقل دستمزد کارگرا بازی که دیگه از اهدافش بود. ایستادن در مقابل خصوصی سازی ها در ذوب‌آهن اصفهان که باعث کمتر شدن حقوق کارگرها می شد و بیکارسازی اونها و به رسمیت شناختن حق تشکل برای کارگران زباهن اصفهان، یعنی که بتونن تشکل‌های علنی خودشونو داشته باشن.
خب آیا همین تشکل‌ها و سندیکای کارگری فایده‌ای هم برای کارگرها دارن؟ منظورم در مورد دفاع از حقوق صنفی اونا، مثلا حقوق کارگرها هستش. پاسخ این پرسش رو مریم محسنی، فعال کارگری در سوئد به ما میده.
دو تا سندیکای مهمی که تو ایران تشکیل شده خیلی دستاورد داشتن، هم سندیکای شرکت واحد و هم سندیکای هفت‌تپه. برای نمونه سندیکای هفت‌تپه، همون اول که این سندیکا تأسیس شد، جلوی اخراج یک سری کارگرای قراردادی که قرارداد کارشون به پایان رسیده بود، جلوی اخراج اونا رو گرفت. 70,000 تومان همون اول تأسیسش تونست که به دستمزد کارگرای قراردادی اضافه کنه. سندیکا یک ظرفیه برای پیگیری منافع کارگری که در سطح جهانی بین المللی که کارگرها معمولا از طریق این سندیکا هاست که میتونن با دولت، نماینده های کارفرماها وارد چونه زنی بشن و منافع خودشون رو پیگیری کنن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد برنامه کارنامه اینطور میگه.
آقایان دستاندر کاران کشور، آیا درد دل کارگران و خانواده آنها در برنامه کارنامه و کارگر در رادیو فردا را شنیدید؟ من که شخصا از شنیدن این درد دلها شرم کردم. شما چطور؟
یک بار دیگه با صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ هستیم تا برامون بخش دیگه از تاریخچه جنبش سندیکایی رو بگه. آقای کارگر در بخش قبلی در مورد اعتصاب معلم‌ها صحبت کرد. حالا ادامه صحبت این فعال کارگری رو میشنویم.
پس از اعتصاب معلمان، اعتصابات مهم کارگری صنعت نفت آبادان در سال 1301 به وقوع می‌پیوندد. اتحادیه عمومی کارگران مرکزی که سال‌های پیش از این اعتصاب تلاش‌های فراوانی را برای سازمان دادن 47,000 نفر کارگر صنعت نفت در یک اتحادیه آغاز کرده بود، از این حمایت می‌کرد و از جانب دولت به دست داشتن در این اعتصاب متهم می‌شد. در همون سال اعتصاب دیگری با خواست افزایش 100% دستمزد در آبادان به وقوع پیوست که حتی کارگران هندی شرکت نفت نیز در آن شرکت کردند. در همین سال باز هم به دنبال توقیف 12 روزنامه که اکثر آنان روزنامه‌های کارگری یا روزنامه‌های دموکراتیک بودند، سندیکای اتحادیه کارگران چاپ مبادرت به یک اعتصاب میکنه و میگوید که 500 نفر از کارکنان آنها در اثر تعطیل روزنامه‌ها از کار اخراج شدند. دامنه این اعتصاب به هر حال بالا میگیره و قوام در عوض بحث با کارگران بر سر این مسئله دستور بازداشت همه کارگران رو صادر میکنه، همه رهبران اتحادیه کارگری رو و اونها رو زندانی میکنه. اما با وسعت دامنه اعتصاب مجبور به عقب نشینی میشه و رهبران رو آزاد میکنه و رفع توقیف از روزنامه های توقیف شده میکنه و اکثر روزنامه ها به کارشون برمیگردن.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. ماده 31 قانون کار میگه اگه پایان قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشه، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به او پرداخت بکنه. این مبلغ علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگره که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشه. در اینجا دهمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و پیام‌های خودتون رو به آدرس کارنامه@radiofarda.com بفرستین.